به نام خدا و عرض سلام. دانشجو محترم، لطفا اون پاورپوینتی که عنوانش از طراحی پروپوزال باز کنید. خب ببینید، شما بعد از اینکه مسئلت مشخص شد و با توجه به ملاک‌های انتخاب موضوع عنوان رو تنظیم کردید، رفتید دنبال مطالعات اولیه، فیش‌برداری کردید، حالا قاعدتا یک شناخت جامعی از مسئله مورد پژوهش خودتون پیدا کردین. حالا وقتشه که ما برنامه ریزی کنیم برای پژوهش. البته لازمه برنامه ریزی پژوهش یا نوشتن پروپوزال اینه که ما با انواع روش‌های تحقیق آشنا شده باشیم، یعنی بدونیم پژوهش کیفی چیه، پژوهش کمی چیه، در چه جاهایی از پژوهش‌های کمی و در چه مواردی از پژوهش کیفی استفاده می‌کنیم. بعد بدانیم که حالا پژوهش‌های کمی شامل چه پژوهش‌هایی هستن، مثل انواع پژوهش‌های آزمایشی، نیمه آزمایشی، علی مقایسه‌ای یا پس‌رویدادی، پژوهش‌های همبستگی و زمینه یابی یا پیمایشی. بعد پژوهش‌های کیفی هم که مثلا از انواع پژوهش‌های تاریخی، قوم‌نگاری، مورد پژوهی یا پژوهش‌های داده بنیاد، که با اینها بعداً آشنا میشیم، ولی قاعده کار اینه که اول با اینها آشنا شده باشیم بعد بیایم پروپوزال بنویسیم. منتها برای اینکه فعالیت های عملی شما تلمبار نشه در آخر ترم، من اول یه بخشی از پروپوزال رو در این جلسه بحث میکنیم که شما با اطلاعاتی که تا امروز گرفتید اون بخش اول پروپوزال رو تنظیم کنید. بعد انشاءالله به فصل بعدی که رسیدیم در خصوص انواع روش های پژوهش صحبت میکنیم. بعد حالا روش پژوهش که مشخص شد، میخوام اطلاعاتم رو به چه طریقی جمع آوری کنم؟ آیا آزمون خاصی دارم میخوام اجرا کنم؟ آیا میخوام مصاحبه بکنم با آزمودنی ها، با نمونه ها؟ آیا میخوام پرسشنامه کتبی به اونها بدم؟ اینایی که دارم میگم در واقع اصطلاحاً بهشون میگیم ابزارهای اندازه‌گیری. یعنی باید مشخص کنم که در فرایند پژوهش چه جامعی مد نظرمه، چه تعداد نمونه میخوام بگیرم، چرا، با چه روشی نمونه ها رو میگیرم، بعد اطلاعات رو با کدام روش هم جمع آوری کنم، که مجموعه این مباحث رو از جلسات بعد دنبال میکنیم. ولی در این جلسه صرفا به بخشی از طراحی پروپوزال میپردازیم. و این طراحی پژوهش باید تو چارچوبی باشه که اون دانشگاه محل تحصیل یا اون سازمانی که اصطلاحاً کارفرمای ماست، قرار ما پژوهش رو برای اون انجام بدیم. شما ممکنه در آینده به عنوان معلم آموزش پرورش یک طرحی به آموزش پرورش ارائه بدید برای حل یک مشکل خاصی، بخوای پژوهش کنی و اونا بیان باید قرارداد ببندن، پول بهت بدن که اون طرح رو اجراش کنی. اون سازمان میشه سازمان کارفرمای شما. حالا هر سازمان یا دانشگاهی معمولا یه چارچوبی برای طراحی پروپوزال، اینکه پروپوزال باید چه قسمت‌هایی داشته باشه، در هر قسمتی چه چیزی عنوان بشه، دارن. ولی معمولا اغلب دانشگاه و سازمان‌ها از یه قالب سه فصلی پیروی می‌کنن که ما هم اون رو چون کامل‌ترین قالب هست خدمت شما معرفی می‌کنیم. اگر اسلاید شماره 2 رو باز کنید، ببینید این سه فصل پروپوزال شامل این قسمت هاست. فصل اول یه مقدمه داره، بعد بیان مسئله، اهمیت موضوع، اهداف پژوهش، سوال یا فرضیه های پژوهش و نهایتاً تعریف عملیاتی. فصل دوم معرفی پیشینه از تاریخچه ادبیات، که قاعدتا دو بخشه، یکی پیشینه نظری که قبلا هم صحبت کردیم، مثلا اگر موضوع شما فرض کنید در زمینه بازی درمانی هست، حالا این بازی درمانی از کجا مطرح شد، دانشمندهایی که طرحش کردند منشأش چی بود، چه فرایندی طی کرد، چه نظریه هایی راجبش دادن، چه افرادی در این مسئله صاحب نظر بودند، و بعد پیشینه پژوهشی که حالا چه پژوهش های میدانی در این زمینه انجام شده، در کجاها چه نتایجی گرفتند. فصل سوم معرفی جامعه آماریه که حالا جامعه آماری من کیا هستند که در جای خودش بحث میکنیم. مثلا من دارم روی دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی دختر در شهرستان آ تحقیق میکنم، این میشه جامعه آماری من. بعد باید مشخص کنم که آیا میخوام از تمام اعضای این جامعه اطلاعات بگیرم، اونا رو مورد مطالعه قرار بدم، یا تعداد محدودی به عنوان نمونه انتخاب کنم. بعد تعیین کنم که حالا روش پژوهش من چیه، کمیه، کیفیه، پیمایشی، علی مقایسه چی هست، با چه روشی میخوام اطلاعات جمع آوری کنم، و نهایتا در پایان داده ها رو با کدام روش آماری یا روش کیفی میخوام تجزیه و تحلیل کنم. ببین در اینجا شما هنوز تحقیقی شروع نکردید، فعلا برنامه‌ریزیه، دارید پیشنهاد میدید، به همین دلیل بهش میگیم تر. خیلی وقتا دانشجو سوال میکنه، میگه آقا خب حالا اون جامعه که انتخاب میکنم چطور باید برم با اونا مصاحبه؟ میگم این فعلا پروپوزاله، فعلا قرار نیست بری باشون مصاحبه بکنید. خب در این جلسه ما صرفا فصل اول رو توضیح میدیم که شما شروع کنید این فصل اول رو بنویسید. البته نگفته نمانه که خیلی از سازمان ها و دانشگاه ها چیزی به نام مقدمه نمیخوان، کلن یه عنوان دارن تحت عنوان بیان مسئله که شما اون مطالبی که من در مقدمه عرض میکنم یا تو اهمیت موضوع و اهداف پژوهش، تمام این چهار قسمت رو تحت عنوان بیان مسئله از شما میخوان. خب بریم اسلاید 3. ببینید در مقدمه چی باید بنویسید؟ اگه یادتون باشه یکی از ملاک‌های انتخاب موضوع این بود که پیشنهاد دهنده باید متخصص و مسلط به اون موضوعش، به اون متغیرهایی که میخواد بررسی بکنه باشه. یکی از ملاک‌های شوراهایی که قرار طرح شما رو تصویب کنن برای اجرا، مدرک و رشته تحصیلیته که میگن حالا خب این رشته تحصیلیش اینه بس در تخصصش هست، اما اون کافی نیست. ملاک دوم این پروپوزالیه که نوشتی. شما با توجه به اون مطالعاتی که کردید، با استفاده از فیش های مطالعاتیت، باید در مقدمه نشون بدی، ثابت بکنی که من مطالعه کافی نسبت به متغیرها و این موضوع دارم و به این موضوع مسلط هستم. جاش تو مقدمه است قضیه. پس بنابراین در مقدمه باید موضوع رو از نظر علمی و به طور مستند، به طور مستند که میگیم یعنی اگه داری یه تعریفی از متغیر میدی، باید مشخص کنی این تعریف رو از کجا آوردی، از چه کتابی، چه مقاله علمی، و به صورت مبسوط اون موضوع رو باید معرفی کنیم. حالا در مقدمه چیزهای دیگه هم ممکنه بیاد، مثلا انگیزه های پیشنهاد دهنده چی بوده برای انتخاب این موضوع، اونم ممکنه در آخر نوشته بشه، یا هر مطلب دیگه که موجب آماده سازی ذهن خواننده و اون مخاطبین ما برای آشنایی بیشتر با موضوع میشه رو میشه در مقدمه آورد، اما نه دیگه خیلی پراکنده و گسترده. اسلاید شماره 4 رو باز کنید. خب شما با استفاده از فیش هایی که برداشتید، حالا میخوای یه مقدمه بنویسید علمی و مستند. گفتیم مستند یعنی اینکه ارجاع بدی. اگر فرض کنید مثلا موضوع شما درباره فرض کنید پرخاشگری هست، حالا اینجا میخوای بگی من میدانم پرخاشگری چیه، من میدانم انواع پرخاشگری کدامند، من میدانم که علائم پرخاشگری چیا هست، من میدانم که روش های شناسایی پرخاشگری، روش‌های پیشگیریش، روش‌های درمانش، ابزارهای اندازه‌گیریش چیا هستند؟ خب شروع میکنی به نوشتن مقدمه. قاعدتا هم معمولا ترجیح داده میشه که نوشته رو با تعاریف شروع کنیم. خب چند تا تعریف میدید، حالا باید بگید این تعریف ها رو از کجا آوردیم. اصطلاحا به این که شما میگید این نوشته، این پاراگراف، این عبارت رو من از کجا آوردم، بهش میگن ارجاع درون متنی. این در اون متنی که داره می‌نویسی ارجاع میده، میگه که منبع من چی بوده. خب ما دو نوع ارجاع داریم، یکی میگیم نقل قول مستقیم، یکی میگیم نقل قول غیر مستقیم. اگر شما بیاید از اون منبعی که استفاده کردید، حالا یا کتاب یا مقاله علمی یا یک سایت معتبر علمی، اون عبارت، اون پاراگراف، اون نوشته‌ای را که می‌خوای نقل قول کنی دقیقا نقطه به نقطه عین خود نوشته باشه، این نقاشیش کنی، هیچ تغییری درش ندید، خلاصه نکنید، برداشت نکنید، به این میگیم نقل قول مستقیم. حالا سمت راست اسلاید رو که اون بالا نوشتیم نقل قول مستقیم نگاه کنید. یه مثال زدم، زمانی که شما نقل قول مستقیم دارید باید ابتدا و انتهای اون جمله، عبارت یا پاراگرافی که نقل قول میکنی داخل گیومه محدودش کنید. ببینید من گیومه ها رو با رنگ آبی کشیدم، این عبارت رو من عیناً رونویسی کردم از یک کتابی که نویسندهش آقای علاقه بنده. این کتاب در سال 1394 نوشته شده، صفحه 40 این کتاب من این جمله رو آوردم. پس ببینید در نقل قول شما پایان اون پاراگراف، عبارت یا جمله‌ای که نقل قول کردی از یک کتاب یا مقاله باید یه پرانتز باز کنید. تو پرانتز اول نام خانوادگی نویسنده، کاما، یه اسپیس میزنید، تاریخی که اون کتاب چاپ شده یا اون مقاله چاپ شده می نویسید، بعد دو تا نقطه، صفحه ای از اون مقاله یا کتاب که شما این عبارت رو از اون به دست آوردید گرفتید. البته اینها رو در درس نگارش علمی هم به شما میگن، مطمئن من احتمال دادم که شاید هنوز نگارش علمی نگرفته باشید، پاس نکرده باشید، مختصر توضیح میدم تا انشالله اونجا مفصل کار میکنید، تمرین میکنید و فیشورداری میکنید. خب ببینید این نقل قول مستقیم بود، اما در نقل قول گاهی اوقات پیش میاد که شما اون کتاب یا مقاله که داری میخونی، نویسنده اون کتاب خودش اون مطلب رو نقل قول کرده از جای دیگری. در این صورت چیکار میکنیم؟ با چون مستقیم داری می نویسی توی گیومه محدود می کنید. اون مثال پایین زیر نقل قول مستقیم، مثال دوم رو نگاه کنید. نوشتم رهبری در سازمان ها از سه ویژگی برخوردار است. خب این جمله رو من از یک کتاب آقای علاقمند گرفتم، اما آقای علاقمند خودش از کتاب فردی، نوشته فردی به نام استونر، ببینید استونر کاما، که در سال 1982 این کتاب به چاپ رسیده برداشت کرده، نقل قول کرده. بنابراین من باید بیام اول نام اون نویسنده اصلی رو بنویسم، نام خانوادگی کاما، تاریخی که اون نویسنده کتاب یا مقالهش رو منتشر کرده، بعد میگم من اینو از کی نقل کردم، میگم به نقل از علاقمند 1394 صفحه 41. بعضی برعکس می نویسن، حالا خیلی تفاوتی نداره، اصلا میگن این روش ارجاع APA هست. APA انجمن روانشناسی آمریکاست که معمولا همه تبعیت میکنن از این روش. یعنی بعضی هم ممکنه اینجوری بنویسن، اول بنویسن علاقه بند کاما 1394 صفحه 41 به نقل از استونر. این معنیش اینه که من اینو از علاقه بند گرفتم که علاقه بند از استونر نقل قول کرده، ولی این حالتی که ما نوشتیم معنیش اینه اینو استونر نوشته، من به نقل از علاقه بند دارم میگم استونر اینو نوشته. خیلی تفاوتی نداره این قضیه. حالا اگر غیر مستقیم بود نقل قول شما، یعنی اینکه شما اومدی یک پاراگراف های صفحه عبارت های رو خوندی، خلاصش کردی یا برداشت ازش کردی، یه مقدار طولانی بوده نمیشد نقل قول مستقیم کنی، کم و زیادش کردی، اما به شرط اینکه تحریفی در مطلب به وجود نیاد. یعنی شما نمیتونی خلاصه ای بکنی که برداشت میلی و سلیقه خودت باشه. ما زمانی میتونیم نقل قول غیر مستقیم بدیم که این نقل قول غیر مستقیم ما هیچ تغییری در معنی و مفهوم نوشته مورد مطالعه ما ایجاد نکنه. خب سمت چپ باز مثال زدم، اگر دقت کنید همونی که نقل قول مستقیم بود، من آدم صورت غیر مستقیم، سمت راست نگاه کنید، گفتیم رهبری فرایند اثرگذاری و نفوذ در رفتار زیر دستان برای هدایت اونها در ایفای وظایف سازمانی است. اینو عیناً از اون کتاب نوشتم، اما همین عبارت رو من آمدم خلاصه کردم، تغییری هم در معنیش ایجاد نمیشه. گفتم سمت چپ رو نگاه کنید، در برخی از تعاریف رهبری به فرایند اثرگذاری و نفوذ در رفتار اشاره می شود. خب این درسته دیگه، اون اشاره کرده، من چیزی کم و زیاد نکردم ولی خلاصش کردم. اینجا دیگه اگر دقت کنید نه گیومه گذاشتیم ابتدا و انتهای جمله و نه صفحه دادیم توی پرانتز، فقط گفتم علاقه بند 1394. برای نقل قول مضاعف هم همین حالته، فقط صفحه هست میشه و اون گیومه ها رو برمیداریم. خب حالا بریم به اسلاید شماره 5. ببینیم در بیان مسئله چی باید بنویسید. من یکم آسته میگم که اگر نوت میخواید بردارید بشه این کارو کرد. خب ببینید در بیان مسئله سه تا مطلب رو الزاماً باید حتما نوشت، ولی یک مطلب رو منوط هست به یک عواملی. مطلب اول اینه که شما تو بیان مسئله باید راجع به اون موضوعی که ذهن شما رو مشغول کرده، اون عنوانی که نوشتی، توضیح بیشتری بدی و مسئلت رو از جهات مختلف بازش کنی، ابعادش رو برای خواننده‌ت روشن کنی. مثلا فرض کنید اگر موضوع شما تأثیر برنامه های صبحگاهی دبیرستان دخترانه بر آمادگی یادگیری، فرض کنید بررسی تأثیر برنامه های صبحگاهی در دبیرستان دخترانه بر آمادگی یادگیری دانش آموزان. خب حالا تو بیان مسئله با توضیح بدی، میگه برنامه های صبحگاهی در مدارس اینجوریه اینجوریه، اساسنامش اینه، با این هدف اجرا میشه، با این روش اجرا میشه، و الان من این ابهام برام ایجاد شده که آیا این برنامه صبحگاهی ممکنه باعث ایجاد انگیزه و نشاط بچه ها بشه که بهتر یاد بگیرن، یا نه ممکنه خسته بشن و سر کلاس حالت خمودگی پیدا کنن. من اینو میخوام به محک آزمایش بگذارم. این توضیحی که داره میده در واقع بیان مسئلت هست، توضیح میده که چه مشکلی رو تو ذهنت داری، چه سوالهایی تو ذهن شماست، که معمولا در انتهاش هم ممکنه برسی به یک سوال مشخص. خب دوم مربوط میشه به اینکه شما موضوع چیه، آیا در موضوعت به وجود مشکلی اشاره کردی، ادعا کردی مشکلی هست، که اونجا باید دلایل و اسنادی رو دال بر اینکه این مشکل یا مسئله وجود داره ارائه بدید. ببین مثلا شما موضوع اینه، میگی بررسی عوامل توسعه بزهکاری در شهر ایگرک. شما اینجا آمدی ادعا کردی که در شهر ایگرک بزهکاری توسعه پیدا کرده، پروپوزال تو که میدی به شورا میگن نه آقا کی گفته اینجا اصلا بزهکاری نداریم، میگه ادعای بی خودیه، بفرمایید، ردش میکنن. شما باید اسناد تو بدی، کی گفته تو بزهکاری توسعه پیدا کرده، آیا تحقیقی شده به اون تحقیق اشاره میکنی، آیا آماری از مثلا سازمان زندان ها داری، از بخش نمیدانم پیشگیری و مراقبت از آسیب های اجتماعی آموزش پرورش آماری بهت دادن، آیا سخنرانی مهمی، مثلا سخنرانی مهم که میگیم یا یک دانشمندی اومده راجع به این بحث کرده توی تلویزیون، باید اشاره بکنی در برنامه فلان ساعت فلان روز فلان در فلان شبکه این فرد آمد اینها رو گفت، یعنی یه جوری دلیل ارائه بدی که چنین مشکلی وجود داره که حالا من میخوام برم عواملش رو بررسی کنم. اما یه وقت هست نه، شما نگفتی بزهکاری هست، میگی من میخوام رابطه اعتیاد والدین با بزهکاری رو بررسی کنم، اینجا دیگه نیازی به بند دو نداری، یعنی میخواد اسناد و دلایل بدی، چون ادعای وجود بزهکاری نکردی در جای خاصی. یا میگی بررسی میزان شیوع فرض کنید اختلالات یادگیری در بین دانش آموزان اول ابتدایی فلان منطقه، اینجا میگیم من میخوام شیوعش رو اصلا ببینم هست نیست، اگر هست چقدر هست، چه نوع اختلالاتی، در بیان مسئله توضیح دادی، گفتیم من علاقمندم به این دلایل، میخوام ببینم که در بین دانش آموزان اول ابتدایی این منطقه آیا اختلالاتی وجود داره، اگر وجود داره از چه نوعهایی هست، طبقه بندی بکنم، شناسایی بکنم که بعدا بتونیم بر اساس شناختی که داریم راهکارهای مناسب ارائه بدیم. اینجا دیگه نمیخواد سند و دلیل داشته باشید. بند سوم اینه که شما حالا باید بیای این موضوع خودت رو با پیشینش مرتبط کنی، یعنی اشاره بکنی به تحقیقاتی هم که قبلا حالا در سطح بنیادین یا کاربردی یا حتی موارد مهم و با اهمیت اقدام پژوهی ارتباط بدی، بگی فرض کنید طبق تحقیق فلان کسک در فلان شهر هم در فلان سال این اتفاق افتاده، این تحقیقات شده و این نتیجه رو گرفتن و حالا ما میخوایم در تکمیل اون ببینیم در منطقه ما این موضوع چه حالتی پیدا میکنه. و نهایتاً چهارمین قسمتی که در بیان مسئله هست معرفی متغیرات هست. چه متغیرهایی رو میخوای بررسی کنی؟ آیا متغیر کنترل و تعدیل هم دارید؟ ندارید؟ آیا تک متغیری موضوع شما؟ متغیرات رو باید معرفی کنی به صورت کلی. خب برید اسلاید شماره 6. ببینیم در اهمیت موضوع چی باید بنویسیم. اگه یادتون باشه یکی از ملاک‌های انتخاب موضوع کاربردی بودنش بود. خب بعد این رو که هم بگم، ببینید در اسلاید شماره 5 تو بیان مسئله یه ملاک دیگه هم ما داشتیم که گفتیم متغیرهای مشخص، محدود و قابل اندازه‌گیری. اینکه متغیرها مشخص باشه و محدود تو بیان مسئله تعیین می‌کنی تو معرفی متغیرها. اما اینکه به چه کاری میاد این موضوع، چه مشکلی رو حل میکنه، کجا ازش استفاده میکنن، توی بخش اهمیت موضوع توضیح میدید. در این قسمت شما باید توضیح بدی که نتایج پژوهشت به چه دردی میخوره، کجاها میتونیم ازش استفاده کنیم و ثابت بکنی که این موضوع ارزش صرف هزینه و وقت گذاشتن رو داره. اسلاید شماره 7 رو نگاه کنید. برای نوشتن اهداف پژوهش، خب ببینید منظور از هدف اون انتظار نهاییه که ما دارم، اون خروجی نهاییه که من از پژوهشم میخوام داشت، هدفم چیه، میخوام نهایتا از این پژوهش چی به دست بیارم، گاهی اوقات شما صرفا یه هدف کلی داری می نویسی. مثلا موضوع شما ممکنه این باشه: مقایسه یادگیری ریاضی دانش آموزانی که صبحا کلاس دارن با دانش آموزانی که عصرها کلاس دارن. مثلا شما توی مدرسه کار میکنین که یه گروه ثابت شیفت صبح هستن، یه گروه ثابت شیفت بعد از ظهر، این گردشی نیست. بعد به تجربه احساس کردیم مثلا بچه های بعد از ظهر قوی ترند یا ضعیف ترند. میخوای بررسی بکنی ببینی آیا این تأثیر زمان اجرای کلاس هست یا نه. خب اینجا هدف همینه دیگه، مقایسه پیشرفت تحصیلی این دو گروه. حالا ممکنه بیا خوردش هم بکنی، فرض کن بگی خب هدف های مرحله ایم یکی تعیین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه صبح، دو تعیین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان گروه است، سه مقایسه این دو گروه. ولی در عمل یه هدف داری. اما گاهی موضوعاتی هست که می توانند هدف های متعدد داشته باشند. در اینطور موارد معمولا شما یه هدف کلی می نویسی و چند تا هدف مرحله ای یا جزئی زیرش میارید. یه نکته مهم من اینجا اشاره کردم. ببینید اهدافی که بیان میکنید باید با عنوان پژوهش و فرضیه ها مطابقت کامل داشته باشند. اصولا تک تک سوال های پژوهش شما یا فرضیه های شما همون اهداف جزئی هستند. نمیشه شما یه هدفی بیان کنی بعد یه فرضیه دیگه ای بدی، یا اینکه یه فرضیه بدی که براش هدفی ننوشته باشی از قبل. معمولا در خیلی از موارد هم هدف کلی تقریبا شبیه همون عنوان پژوهش میشه. اسلاید شماره 8 رو نگاه کنید. یه مثال زدیم اینجا. گفتیم فرض که عنوان ما بررسی علل بزهکاری بوده. خب هدف کلی چی میشه؟ هدف کلی من اینه که عواملی رو که موجب بزهکاری نوجوان ها میشن شناسایی کنم. پس هدف کلیم شناسایی عواملی که موجب بزهکاری در نوجوانان میشود. اما اهداف جزئی دارم، یه پیشفرض هایی تو ذهن خودم دارم. اهداف جزئی من بررسی اون پیشفرض هاست. مثلا یه هدف من اینه که ببینم آیا رابطه بین فقر اقتصادی با بزهکاری وجود داره. بس هدف جزئی یا هدف مرحله شماره یک من مطالعه رابطه فقر اقتصادی با بزهکاریه. باز پیشفرض دیگه هم اینه که آیا بین اعتیاد والدین و بزهکاری رابطه وجود داره. پس هدف دوم من اینه که مطالعه بکنم تأثیر اعتیاد والدین بر بزهکاری فرزندان رو. بس ببین حالا تک تک اینها بعدا میشه فرضیه های پژوهش من. و هدف سوم من بررسی رابطه مهاجرت با بزهکاریه. ببینم آیا مهاجرت از روستا به شهر موجب بزهکاری میشه یا نه. گاهی اوقات هم فقط نه، یه هدف کلی داری و اصلا یه فرضیه داری. خب بریم اسلاید بعدی شماره 9 که بحث ارائه فرضی از سال پژوهشی که در جلسه قبل مفصل صحبت کردیم و یک جلسه رو اختصاص دادیم به معرفی فرضیه ها و سوال های پژوهشی. اونجا در بخش فرضیه یا سوال شما توضیح اضافی نباید بدید. بعضی از دانشجوها میان توضیح میدن، نه 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 غلطه. فقط اگر یک فرضیه داری میگی فرضیه پژوهش عبارت است از این، مثلا بین فقر اقتصادی و بزهکاری رابطه وجود دارد، تمام شد. یا اگر سه تا داری 1، 2، 3، یا اگر سوالیه به صورت سوالی دیگه توضیحی در این بخش نباید بدیم. توضیحات لازم رو در بخش بیان مسئله ارائه کردیم. تعریف عملیاتی چیه؟ شما تو مقدمه و بیان مسئله اون متغیرهات رو مفصل معرفی کردی، توضیح دادی. بعد از بعد نظری و تئوریکی تعریف های لازم رو ارائه کردی. اما اینجا بحث چیز دیگه است. ببینید مثلا افسردگی ممکنه یه توسعه تعریف نظری داری. افسردگی حالتی است که مثلا فرد دارای گرایش های انزواگزینی و حالت های غیر شاد و چی و چی و اینها هست. اینا تعریف نظری هست، اینا به جای خود، اما اینا مبهمن. واژه هایی در اینها به کار رفته که ممکنه افراد متفاوت برداشت های متفاوتی از این واژه ها داشته باشند. اگرچه علمیه، ولی خوانندگان ما همگی متخصص اون رشته خاصی که شما دارید از متغیرهاش برای پژوهش استفاده میکنید نیستن. اینجا شما باید بگی خب حالا تعریف هایی که دانشمندان کرده بودن به جای خودش، من در این پژوهش چه تعریفی از این متغیر دارم؟ توی اسلاید شماره 10 یه مثال زدیم. گویی فرض کنید که شما تو پژوهش خودت نتیجه گرفتی که پیشرفت تحصیلی جامعه الف، مثلا پیشرفت تحصیلی دختران پنجم ابتدایی این روستا از جامعه ب، مثلا پسران این روستا بیشتر است. حالا باید مشخص کنیم منظورت از پیشرفت تحصیلی چیه؟ یک کسی ممکنه اینجوری تعریف کنه، شماره 1 بگه میزان پیشرفت تحصیلی گروه ها، دختر ها و پسر ها منظوره، بر اساس میانگین معدل تحصیلی سالانه در سال گذشته تعیین شده است. یعنی اومدم معدل های سال گذشته این گروه ها رو در آوردم، میانگین گرفتم، دیدم میانگین پسر ها شده این، میانگین دختر ها شده این، حالا با آزمون مناسب مقایسه کردم، نتیجه گیری کردم. گاهی اوقات میکنه شما بگید نه، من میزان پیشرفت تحصیلی رو بر اساس نمره‌ای که این آزمودنی ها تو آزمون محقق ساخته، آزمونی که خودم ساختم، کاری به معدلشون نداشتم، کاری به آزمون هایی که معلمشون ازشون گرفته، نه خودم اومدم یه سری آزمون هایی از درس های اون پایه تحصیلی طراحی کردم، بعد روایی و پایایشم سنجیدم، آمدم اجرا کردم، نمره‌ای که اینها گرفتن میانگین دو گروه رو مشخص کردم ببینم کدام گروه قوی ترن. بس ببین دو تا حالت کاملا متفاوته. شما باید بگی کدام حالتش. یا ممکن اصلا اینها نباشه. شما بگی من میزان پیشرفت تحصیلی رو بر اساس تفاضل معدل نوبت اول با دوم این دانش آموزان محاسبه کردم. پس بنابراین تعریف عملیاتی دقیقا مشخص میکنه که من متغیر را چطور اندازه گرفتم و چطور تفسیرش کردم. یه مثال دیگه در اسلاید شماره 11 خدمت شما ارائه شده. فرض کنید که شما توی پژوهشی تایید کردید که بین فقر اقتصادی و بزهکاری رابطه وجود داره. حالا این فقر اقتصادی یعنی چی؟ شما اگه بری از یک کارگر روزمزد سطح پایین بپرسی بگی آدم فقیر کیه؟ بگی فقیر کسیه که قوت شبانش نرسه، نتونه یک نان و پنیر ساده گیرش بیاد. خب همین سوال ممکنه از یک بازاری بپرسی، میگه آدم فقیر کسیه که سطح زندگیش در حدی نیست بتونه سالانه سفر اروپا بره و مثلا ویلایی داشته باشه در مناطق یلاقی. از یه معلم بپرسی طور دیگه جواب بده، پزشک طور دیگه. یعنی هر کسی این فقر اقتصادی رو بر اساس شرایط خودش تفسیر میکنه با دیدگاه خودش، ولی ما دیدگاه اونها رو کاری نداریم. ما میخوایم تعریفمون با یک شاخص علمی منطقی یکسان باشه. ببین سمت راست من یک سری تعریف های ضعیف آوردم برای فقر اقتصادی. مثلا اینکه بگیم منظور از فقر اقتصادی ناتوانی از تأمین معیشت خانواده است، تعریف خوبی نیست. خب معیشت خانواده حدش چیه؟ برای بازاری معیشت یه معنی میده، برای کارگر ساده یه معنی دیگری میده. یا تعریف دوم، گفتید که خانواده فقیر کمتر از فلان مبلغ درآمد داشته است. این فلان مبلغی که داری میگی برای خانواده های دو نفریه که فقط زن و شوهرن، یا خانواده های 10 11 نفریه، خانواده هایی که همه امکانات و خانه و ماشین و اینا دارن، یا اونایی که هیچی ندارن. پس بنابراین اینم تعریف خوبی نیست. سوم، گفتی خانواده های فقیرن که درآمد اونها نیازهایشان را تأمین نمی کند. بازی برمیگرده به همون تعریف های قبلی. نیازهای خانواده های مختلف متفاوته. بعضی ها نیازشون اینه که سالانه 2 3 بار سفر خارج برن. بعضی ها نیازشون اینه که بتونن سالی 1 بار لباس نو کنن. بعضی ها نیازشون اینه که فقط غذاهای برسه. پس اینا تعریف های درستی نیستن. یه مثال میزنیم از یک تعریف، حالا لزوما اینم تعریف بی عیب و نقصی نیست، ولی خب به اونها نسبت به اونها خیلی کامل تره. من میگم که در این پژوهش به خانوارهای ساکن شهر الف، چون ببینید هزینه های زندگی در تهران با کرمانشاه با صحنه فرق میکنه، بس باید مشخص کنیم کجا مد نظر ما بوده. خانواره های ساکن شهر الف، بعد این خانواره ها چند نفره که شامل زن و شوهر با بیش از 2 فرزند، یعنی 2 تا 3 تا هرچ بیشتر، که در حال تحصیل هم هستن. حالا مثلا بچه هایی که هنوز مدرسه نمیرن هزینه هاشون میکنه با بچه هایی که مدرسه میرن فرق بکنه. بس 2 تا فرزند بیشتر که مدرسه رو هن ابتدایی و بالاتر، که زن و شوهر هم شاغلن. ببینید شاغل بودن خانم با نبودنش تو هزینه ها خیلی تاثیر داره، و مستاجرن، خانه ندارن، بس باید ماهانه کرایه هم بدن، خودرو شخصی هم ندارن، باید با اتوبوس و وسایل عمومی رفت آمد کنن. گفتیم یه همچین خانواده اگه درآمد ماهانش کمتر از این ریال بوده، تو این تحقیق به اینا گفتیم فقیر. اما اون مبلغ ایکس ریال هم باید یک مبلغ منطقی علمی باشه. شما نمیتونی مثلا بیا بگی این خانواده اگر زیر 20 میلیون تومان در ایران درآمد داشتن، ما به اینا گفتیم فقیر. نه، این با نرم اقتصادی ایرانی ها که نمیخونه. یا بگی اینها اگر کمتر از 500 هزار تومان داشتن، نه اینم نمیخونه. خب باید یه نرخی که با اوریج، با اون میانگین آمارهایی که سازمانهای مختلف برای خط فقر میدن هماهنگی منطقی داشته باشه. خب با تعریف عملیاتی که شما میدید، در عمل فصل 1 پروپوزالتون رو تمام کردید، نوشتید. من پیشنهادم اینه که دانشجویان محترم توی هفته آینده سعی کنن با توجه به اون فیش هایی که باید تا حالا جمع‌آوری کرده باشن، را اگه نکردید که خوب کم لطفی کردید، با فیش هایی که جمع آوری کردید یا حداقل مطالعاتی که میکنید و فیش هایی که جمع آوری میکنید، این فصل 1 پروپوزال رو تو 2 3 صفحه تنظیم کنید که اگر خواستید به منم ارجاع میدید، بازخورد بهتون بدم، اصلاح کنید که کار تلمبار نشه. حالا جلسه آینده ما باز طبق فصل سوم شروع میکنیم. فصل سوم پروپوزال، اول جامعه آماری، نمونه آماری رو تعریف میکنیم در یک جلسه، و روش های نمونه گیری رو بحث میکنیم. بعد میریم در یک جلسه هم سراغ روش های تحقیق کمی، مجدد یک جلسه برای تحقیقات کیفی. بعد میریم سراغ ابزارها و روش های جمع آوری اطلاعات، به تفکیک در تحقیق کیفی چیه، کمی چیه. منتها دانشجویان لطف کنن توی این فرصتی که دارن حتما این بخش از پروپوزال رو تکمیل کنن. من در یک پیامی هم که توی گروه میگذارم، حالا تا فردا انشالله، ارجاعتون میدم به یک مقاله کوتاهی، حالا چند تا مقاله هست توی اینترنت، اونی که ساده تر نوشته کوتاه تر نوشته، به علاوه کتابی که منبع درستون هست تهیه کردید، که توی ایام تعطیلات تفاوت‌های تحقیقات کیفی و کمی یا ویژگی‌های خاص تحقیقات کمی و تحقیقات کیفی رو با هم مقایسه کنید و این رو مکتوبش کنید. یعنی اگر فرض کنید کتاب یه فصل به این قضیه اختصاص داده، شما ببینید توی یه صفحه به صورت چارتی نموداری مشخص کنید که تحقیقات کیفی چه ویژگی‌هایی داره، کمی چه ویژگی‌هایی داره، تفاوت های اینها، که انشالله بعداً میگم این رو برای من ارسال کنید. باز اگر سوالی داشتید یا به صورت تلفنی یا در اکانت شخصی من بفرستید، ببخشید سوال رو در گروه بفرستید، پاسخ ها رو در اکانت شخصی بفرستید. سوالاتی اگر داشتین در گروه ارسال کنید یا تلفن بزنید که من راهنمایی کنم. موفق باشید.